بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول، استاد سید جواد شوبری، بحث تعادل و ترجیح، 17/7/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
صل علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد تحلیل حقیقت حکومت بود. به کلام مرحوم آقای روحانی رسیدیم، ایشون می‌فرمودند که حکومت یا حکومت تدریجی یا حکومت توسعه‌ای، و در بعضی موارد حکومت تدریجی مثل لا شکل کثیر شک ممکنه تصور بشه که نظارت به حکمی که دلیل محکوم متکفل بیان او هست دلیل حاکم داره. ولی ایشون فرمودن نه، اینجور نیست، چون لا شکل کثیر شک در واقع میخواد توهم شمول حکم در مورد کثیر شک رو برطرف کنه، و این توهم از اینجا ناشی می شود که اطلاق دلیلی وجود داشته است که این توهم را ایجاد کرده، یا عمومی وجود داشته است که منشأ ایجاد این توهم شده. پس تا شکل کثیر شک مفادش این است که اون اطلاق و عمومی که منشأ توهم شمول احکام شک نسبت به کثیر شک بوده مراد نیست. خب ما عرض میکردیم که این بیان تمام نیست، چون منشأ توهم شمول حکم نسبت به کثیر شک الزاماً اطلاق و عموم نمیخواد نباشه، ممکنه جهت دیگه ای باشه که تو جلسه قبل توضیح دادیم. حالا یه نقضی به نظرم میرسه، یک موردی که معمولا، یعنی شاید همه این رو از باب حکومت نمیدانن و از باب تخصیص میدانن، هست که اگر بیانشون تمام باشه این مورد رو هم موقع حکومت بدانیم. جایی که یک عام میداریم و خاصی از بعضی افرادش اون حکم عام رو نفی میکنه، یه دلیل داریم میگه وجب اکرام العلماء، یه دلیل داریم میگه لا یجب اکرام العالم الفاسق. این لا یجب اکرام العالم الفاسق برای چی گفته شده؟ توهم شمول اکرام العالم الفاسق بوده که نفی الحکم کرده دیگه، همینجوری که این رو نگفته. این توهم این همون بیانی که ایشون گفتن که چون توهم شمول حکم از اطلاق یا عموم ناشی میشود، پس بنابراین این هم نظارت به دلیل باید داشته باشه. این همون بحث نظارت به دلیل و امثال این میشه، این هم باید از مسائل حکومت بشمارید. در حالی که شما در عام و خاص رو هیچ کس نمیگید از نوع حکومت خاص رو نمیگن، میگن که به مدلول لفظی نظارت نداره. بله، عقل انسان حکم میکنه که وقتی عام اراده شده است، اگر عام اراده شده باشه نمیشه خاص مراد باشه. پس وقتی ما خاص رو مقدم داشتیم کشف میکنیم که عام اراده نشده، دلالت لفظیه نیست، دلالت عقلیه است. اگر اینجا رو دلالت عقلیه میگیرید، در لا شکل کثیر شک هم دلالت عقلیه میگیرید، چه فرقی هست بین این که بگی لا شکل کثیر شک؟ اصلا تو همین مثال بگی لا شکل کثیر شک، یا این که بگه که احکام کثیر شک احکام شک رو نداره نسبت اون بیانی که ایشون داره فرقی داره؟ ایش فرقی از جد بیانی نیست. و فرض کن کثیر و شک بنابر اکثر نمیگذارد. اینجوری بگیم لا یجب علی کثیر الشک البنا علی الاکثر، یعنی چی؟ یعنی یک توهم این بوده که کثیر و شک بنابر اکثر بگذاره، ولی این توهم رو با این برطرف کنیم. هیچ فرقی بین این که عرض کنم خدمت شما بلسان یکی رسان حکومتی هست باشه یا بلسان دیگه، در این تقریب ایشون نیست. این تقریب اختصاص لسان حکومت نداره، در سایر مواردی که به هر لسانی بخواد حکم رو گفته بشه این تقریب میاد. و اساسا من تصور میکنم که خیلی وقتها فرض کنید لا شکله که حالا اون اشکال اولی هم که ما طرح کردیم که لازم نیست از لا شکله که کثیر شک حتما ناظر به دلیل لفظی باشه، ولی اگر دلیلی بود ظاهرش اینه که دلیل لفظی بود، ظاهرش اینه که اون دلیل رو هم میخواد تفسیر کنه و او رو نظارت داره و تصرف در اون دلیل بکنه. این اشکالی که ما اینجا توضیحی که می‌کردیم در مورد نظارت به دلیل، که می‌گفتم عرفاً اینجا نظارت به دلیل هست، با یه قید صحیحه. اگر ما دلیل حاکم رو فی نفسه می‌خوام بخوایم بگیم حتماً باید مدلول لفظیش نظارت به محکوم باشد، این بیان تمام نیست. ولی اگر گفتیم دلیل حاکم ولو با ملاحظه دلیل محکوم نظارت به محکوم داشته باشه، یعنی عرف اگر دلیل حاکم ببینه دلیل محکوم رو ببینه میگه این دلیل حاکم میخواد این محکوم رو تبیین کنه، اگر این باشه اون به اصطلاح نظارت به دلیل محکوم رو میتونیم درست کنیم. اینجا نظارت دلیل حاکم به تنهایی و بدون ملاحظه محکوم نظارت به محکوم نداره، با ملاحظه به دلیل محکوم نظارت داره. که رو ترس کردم این نقض رو به هر حال باید جواب داد. چه فرق هست بین این که بلسان حکومت بشه یا بلسان لایجب مثلا اکرم العلماء بگیم العالم الفاسق لیس بعالم یا لا یجب اکرام العالم الفاسق، چه فرقی هست؟ این نکته‌ای که آقای روحانی اشاره میکنن اگه این نکته درست باشه و با این نکته ما بخوایم نظارت رو درست کنیم، چه فرقی بین این دو بیان نیست؟ مثلا نظارت اگر ملاک باشه در هر دو به این معنا نظارت وجود داره. البته عرض کردن مراد نظارت، نظارت با توجه به دلیل محکوم کشف میشه که حاکم ناظره به دلیل محکوم هم هست. خب اینا در مورد حکومت تزویقی، اما حکومت توسعه‌ای، حکومت توسعه‌ای آقای روحانی فرموده بودن که عرفاً دلیل حکومت توسعه‌ای ناظر به دلیل دیگر هست. هیچ بیان خاصی هم و این لم یکن یظهر ذلک ظهورا تاما فی بعض الموارد، در بعض موارد ظهور تام نداره، ولی اونم همینجوره. هیچ بیانی ذکر نکرده بودن که چجوری هست که در مثلا از طواف بالبیت ثلاثون این ناظر به اون دلیل دیگه، ولی میفرمان در بعضی موارد هم خیلی واضح هست که ناظر به دلیل دیگه هست و قاعده فراغ رو مثال زدن. در مورد قاعده فراغ گفتم قاعده فراغ نظارت به ادله احکام اولیه داره کما سیاتی. من بحث قاعده فراغشون خیلی مفصل بود، یه مقداری سرفصل‌هاشو نگاه کردم متوجه نشدم بحث کجا، اگه بحث کردن کجا بحث کردن، ولی حالا این نکاتی عرض میکنم در مورد قاعده فراغ تا ببینیم شاید ایشون به عرایضی که ما میخواییم بگیم ناظر باشه. ببینید یک بحثی هست در اصول که آیا شارع میتواند بدون اینکه در مرحله جعل حکم و انشاء حکم تصرف کند در مرحله امتثال تصرف کنه یا نمیتواند؟ مرحوم شیخ انصاری قائل هست که میشود در مرحله امتثال تصرف کرد. ایشون میگه جعل بدل کنه شارع، به جای امتثال حقیقی بدل امتثال حقیقی شارع جعل کنه، یا به تعبیر مرحوم آغازی ها مفرق جعلی ایشون تعبیر میکنن. فکر میکنم مرحوم ناینی هم قائل هست که میشود در مرحله امتثال تصرف کرد. مرحوم آغازی ها در بحث علم اجمالی، اینکه آیا تنجیز می کند یا تنجیز نمی کند، اونجا متعرض این نکته هست که این بحث که آیا علم اجمالی علت تامه برای تنجیز هست یا تنجیز نیست، به مرحله اصل به ذمه آمدن تکلیف ناظر است. آیا علم اجمالی مکلف و به رو به ذمه میاره یا نمیاره؟ علت تامه برای مشغول و ذمه بودن مکلف یا نیست؟ اما اینکه بعد از اینکه مشغول و ذمه شد، آیا شارع میتواند چیز دیگری به عنوان مفرق جعل کنه یا جعل نکنه، بحث دیگر. بنابراین جعل بدل منافات با علیت تامه علم اجمالی برای تنجیز نداره، که از این بیانم روشن میشه که ایشون هم جعل بدل رو قبول داره. و اینجوری پس یه بحث این هست که نه، جعل بدل صحیحه و میشه در مرحله امتثال شارع تصرف بکنه بدون اینکه به مرحله جعل حکم سرایت کنه.
یعنی جعل حکم کرده که مکلف هم چه شرایطی قرار گرفته؟
جعل حکم کرده، بحث این هست. ببینید شارع مثلا، حالا تو جعل بدل در مورد علم اجمالی عرض بکنم، شارع گفته که اناء زید رو که نجس است شما ازش اجتناب کنید. اناء زید هم مردد بین اناء شرقی و اناء غربی. خب یه تقریب این هست که اگر از ادله اصول عملیه ما بفهمیم که اگر یک طرف رو انجام بدیم اجتناب کنیم، این بدل از اون تکلیف واقعیه. یعنی شارع گفته بود نجس واقعی رو ازش اجتناب کن، ولی شما اگر این شیئی رو که محتمل نجاسته است اجتناب کردی، اگر واقعا هم نجس واقعی رو اجتناب نکرده باشی، نجس واقعی همون موردی باشه که ارتکاب میکنی، من اجتناب از محتمل یک طرف از اطراف محتمل نجاسته رو به جای اجتناب از اون نجاست واقعی قبول کردم، تقبل در مقام امتثال. این یه بیان این است که شارع میتواند یه همچی کاری بکنم. یه بیان این است که نه، اگه شارع این کار رو بکنه این معنیش تصرف در مقام جعله. بدون دستکاری مقام جعل، مقام امتثال نمیشود تصرف بشه. حالا مبانی رو من نمیخوام بحث کنم، من میخوام رو مبانی فقط نتایج بحث رو اینجا عرض کنم. حالا اون یه مرحله دیگه است که آیا اگر کشف واقع بشود اجزا هست یا اجزا نیست، یه مرحله است. نه، کشف واقع نشده. همین الان من شارع، چون به اصطلاح امتثال یقینی فراغ یقینی میخواد دیگه، قاعده اشتغال میگن، در قاعده اشتغال این فراغ یقینی که شرط هست لازم نیست فراغ تکوینی واقعی باشه، فراغ اعتباری. و آن چیزی که شارع او رو فراغ قرار داده است کفایت میکنه. اینجوری میخوام بگم. خب قاعده فراغ یه موقعی هست ما مبنامون این هست. قاعده فراغ چیه؟ میگه اگر از عمل فارغ شدی شک کردی که عمل صحیح هست صحیح نیست بگو صحیح. خب این قاعده فراغ در واقع بنابر مبنای کسایی که جعل بدل رو در مقام امتثال صحیح میدونن، ماحصلش این هست که شارع میگه که ولو تو شک داری، ولی من میگم شما تکلیف تو انجام دادی، قد رکعت قد صلیت نماز انجام دادی، من اعتبار تحقق مأمور به رو میکنم. خب این اگر قاعده فراغ این شکلی باشه، در واقع قاعده فراغ نسبت به قاعده اشتغال ورود پیدا میکنه، چون طبق این مبنا قاعده اشتغال مفادش این هست کسی که ذمه‌اش مشغول به تکلیفی میشود باید یک فراغ از اون تکلیف داشته باشد، اهم از این که اون فراغ حقیقی باشد یا فراغ اعتباری باشد. قاعده فراغ موضوع قاعده اشتغال رو فراهم میکنه، یعنی فراغ اعتباری به ما میده. پس بنابراین موضوع حکم عقل در قاعده فراغ وقتی جامع بین فراغ حقیقی و فراغ اعتباری شد، قاعده فراغ نسبت به او ورود پیدا میکنه. یه قاعده فراغ بنابراین مبنا از بحث مثلا خارجه، بحث حکومت دیگه دیگه مطرحه. قاعده فراغ در صورتی میتونه داخل بحث ما باشه که ما بگیم که تصرف در مقام امتثال بدون تصرف در مقام جعل صحیح نیست. معنیش چیه؟ معنیش اینه که شارع به کسی که احتمالاً یک نماز صحیح آورده دیگه تکلیف به انجام اون نماز نمی کنه. ممکن اینجوری بگیم که معنای این تکلیف شارع این هست که من اون چیزی که به گردن شما واجب کردم یک امر تخییری، یا اصل تکلیف رو بیارید یا در ظرف شک و احتمال اون عملی که محتمل انطباق بر مأمور به هست بیارید، یه همچی تصویر رو بکنیم. اگر این تصویر ما از قاعده فراغ باشه، حالا اشکالاتی داره این تصویر، من نمیخوام اشکالات این تصویر بگم، اگر تصویر ما از قاعده فراغ این تصویر باشه، اعتبار این که شارع گفته این نماز انجام شده یک نماز کامل هست، در واقع بازگشت میکنه یکی توسعه هست دیگه، میگه هاذا الذی اتیت بهی هو صلاة کامله. این در واقع بازگشت میکنه به تصرف در همون مأمور به. اینی که شما الان امتثال ازتون سر زده به دلیل اینکه خود مأمور به را آوردید، چون فرض اینه که تا در اون مأمور به و تا در اون امر تصرف نشود نمیشود قاعده فراغ رو تمام دونست. پس بنابراین لازمه این حکومت تصرف در نفس جعل هست. این فرق داره با اتواف بالبیت سلاتون. اتواف بالبیت سلاتون به جعل مماثل میتوند باشه. اتواف بالبیت سلاتون یعنی چی؟ میتونه معناش این باشه که آقا ای کسی که میخوایی تواف انجام بدی، همچنانی که من در نماز برای صلات طهارت جعل کردم، وجوب طهارت رو جعل کردم، در طواف هم جعل جدیدی دارم که اون وجوب طهارته. و این جعل جدید به وسیله طواف بیت صلاتون رسانده می شود. کاری به این ندارد که بخواد بگه که لفظ صلاتی که قبلا به کار بردم مراد جامع بین طواف و صلاته. نه، به اینا فهم نداره.
این احتمال چه هست؟
عرفاً مفادشون نیست. وقتی میگن سلو، نه اینکه سلو و توفو، یجب علل، یجب علل، اینم عرفاً مراد این نیست. یجب علل مصلی ان یکون طاهرا، بگی مراد از صلات اهم از صلات به اصطلاح اهم از صلات طهارت، اینجور نیست. بنابراین بین این دوتا فرق هست. حالا واقعش اینه که حکومت توسعه‌ای چند جوره و این چند جور چیزاش فرق داره، مدلاش فرق داره. حکومت توسعه‌ای یکی این که عرض کنم خدمت شما، گاهی اوقات مفاد حکومت توسعه‌ای حتما باید تصرف در اون دلیل اول باشه. یعنی حتما باید، حالا این نکته قبلا من عرض بکنم، این که ما میگیم یه دلیل به دلیل دیگر ناظر است، حالا صرف نظر از اینکه مراد، حالا فرض میکنیم که مراد از نظارت، نظارت به حکمه. نظارت به حکم دو معنا میتونه داشته باشه. یکی این که این دلیل حاکم کاشف از این هست که دلیل محکوم درش تصرفی شده، دلیل محکوم به شکلی که ظاهرن ما خیال میکنیم نیست، یک نوع تصرفی در دلیل محکوم ما از دلیل حاکم میفهمیم. اون ظهور اولیهی که دلیل محکوم داره میفهمیم که مطابق واقع نیست. یه موقع نظارت یعنی این، یعنی تصرف در ظهور، که آقای صدر خیلی وقتا این شکلی تعبیر میکنن، نظارت که اینا معنا میکنن به این معنا میگیرن که ظهور دلیل محکوم رو میخواد درش تصرف کنه و میخواد بگه که اون محکوم ما، اون حکمی که اونجا هست، حکم به یک شکل دیگری هست. یه جوره، یه واقعی هست نه نظارت داره، یعنی با توجه به اون حکم دیگری صادر شده، اون سر جای خودش هست، نظارت داره، یعنی بر مبنای اون حکم دیگری صادر شده. پس کنید ما میگیم آقا همچنان، اگه اینجوری صریحا بگه همچنانی که در صلات طهارت شرط است، در طواف هم طهارت شرط است. این ناظر به این نیست که بخواد ظهور ادله اولیه رو توسعه بده، ناظر به این نیست اون حکمی که به وسیله دلیل اول انشاء شده بخواد بگه اون حکم توسعه است. نه توسعه در حکم میدهد، نه تصرف در ظهور دلیل اول می کند، نه، ولی با توجه به دلیل اول حکم جدید جعل می کند. این نظارتی که اینجا هست به این معنا می تونه باشه. خب حالا بحث ما این هست که آیا دلیلی که موسع هست حتما باید نسبت به حکم دلیل محکوم دستکاری بکنه یا ظهور دلیل محکوم رو تغییر بده یا نه لازم نیست؟ پاسخ این هست که جورای مختلفی داریم حکومت توسعه‌ای. گاهی اوقات حکومت توسعه‌ای مفادش این هست که یک فرد به جای مأمور رو به کفایت میکنه. فرض کنید شما گفتید که، حالا مثال عرفی بزنم، گفتن که آقا برای این که شما باید از رئیس اداره امضای برای کارتون بگیرید، درست؟ یه دلیل دیگه هم میاد میگه که امضای معاون اداره هم کفایت میکنه در این مقام هست. حالا فرض کنید با این لسان که بگه امضای معاون اداره امضای رئیس است. خب این دلیل دومی که در مقام بیان کفایت امضای معاون اداره است، این حتما باید اون دلیل اول رو دستکاری کنه، چون اگر واجب اول به تعیینیت خودش باقی باشه نمیشه امضای معاون کفایت کنه. این که گفته یجب ان یکون امضاء رئیس تحت الورقه که ظاهرش واجب تعیینیه، حتما باید از ظهور تعیینیش رفعیت بشه. این یا باید از کلمه رئیس ام از رئیس و من به حکم رئیس اراده بشه، یا از وجوب تعیینیش رفعیت بشه وجوب تأخیری. یه جوری بالاخره اون دلیل اول باید درش دستکاری بشه با حفظ ظهور رئیس در رئیس حقیقی و ظهور امر به اینکه رئیس حتما باید ورقتون امضا کنه در امر تعیینی کفایت غیر او معنی نداره. مگر عرض کردم اون بحث مفرق جعلی و اونها رو کسی قائل بشه اون یه بحث دیگه است. ما فرضمون این هست که رو اون مبانی نمیخوایم مشق کنیم، اون مبانی باشه بحث اصلا حکومت نیست و ورود است و اینها که حالا بر اون مبنا نمیخوایم بحث دنبال کنیم. بنابراین این که مفرق جعلی صحیح نباشه، اگر دلیل میگوید این شی به جای مأمور به کفایت میکند، مفادش این باشه، دهرن باید اون دلیل اول درش تصرف بشه و همون حکم اول و انشاء اول و جعل اول باید دستکاری بشه، با جعل جدید مشکل حل نمیشه. اما اگر مفاد این نباشه که به جای او کفایت میکند، بدل او کفایت میکنه، نه یک واجب دیگری رو بخواد بیان کنه یا یه امر دیگه که جای او به یه معنا نیست. مثلا چی؟ من اگر گفتم که آقا اگر رئیس به شما دستوری داد باید گوش کنید، یه دلیلم میگه که اگر معاونم دستور داد باید گوش کنید، این که معاون دستور داد باید گوش کنید لازم نیست به دستکاری بشه. خب دو تا واجب هست، رئیس دستور داد باید گوش کنید، معاونم دستور داد باید گوش کنید. این میتونه جعل جدید باشه، لازم نیست در جعل قبلی دستکاری بشه، در جایی که لسان این نیست که این جای مأمور به کفایت میکند، نه به اون کاری نداره. اینجا هم میتواند ثبوتن دلیل حاکم ناظر به دستکاری در دلیل محکوم باشه، هم میتواند ناظر به جعل جدید باشه.
هر دو
نه، حالا این که بخوایم بگیم ناظر، یعنی اینجوری بگیم مفاد دلیل ها، کلمه نظارت رو به کار نبریم که شما بگید تسامه، هم مفاد دلیل دوم میتواند این باشد که دلیل اول به گونه ای که ما خیال میکردیم و ظاهر دلیل بود نیست، هم میتواند تصرف در ظهور نکند، تصرف در دلیل اول نکند، تصرف در حکم نکند، جعل جدید بشه. هر دو جورش امکان داره، باید اثبات هم دید کدومش اثبات داره. یعنی بحث دیگه بحث اثباتیه. در بعضی موارد که یک شیعی با این شیع جدیدی که حاکم ناظر به او هست یک جامعه عرفی دارن، اینجا خوب نداره ما بگیم که نظارت به دلیل اول داره. مثلا این مثال رئیس که گفتم، اگه گفتم رئیس اگر دستوری داد شما باید گوش کنید، ممکنه ما از رئیس معنای الرئیس و من به حکمه بفهمیم، رئیس رو تجوزن در جامعه رئیس و من قام مقامه بگیریم، اشکال نداره رئیس به معنای رئیس و من قام مقامه اراده شده باشه. ولی در مثال از تواف بالبیت سلاتون، این که بین تواف و سلات جامعه ما در نظر بگیریم و بگیم سلات در اون جامعه استعمال شده، خیلی خلاف ظاهره، مشکل ثبوتی نداره، نه اینکه به بحث اشکالش کرد ثبوتیه، اثباتن خلاف ظاهره، اثباتن این شکلی. حالا یه سری مثال هایی رو من الان عرض بکنم در بعضی احکام شرعی. یکی از به اصطلاح حکومت های توسعه‌ای، حکومت دلیل اماره، بر ادله عقلیه، مثلا ادله که درش علم معتبر است. یه دلیل گفته که مثلا یجوز لا یجوز القضاء الا بعلمن. یه دلیل دیگه گفته که البینت علمون. این البینت علمون مفادش تو این مثال یعنی این که لازم نیست حتما علم باشه، بینم کفایت میکنه، بینم کفایت. اینجا حتما باید در دلیل اول تصرف بشه، چون مفاد این هست که به جای علم بینم کافی هست. پس معناش چیه؟ معناش این هست که اون دلیلی که گفته لا یجوز القضاء الا به علم، مراد از علم علم و ما یقوم مقامه هست. مثلا جامع علم وجدانی و علم تعبدیست، بنابراین حتما باید در اون دلیل تصرف بشه. وقتی در اون دلیل تصرف شد، این طبیعتا کفایت بیانه استفاده میشه. ولی گاهی اوقات ممکنه به این شکل نباشه، به این شکل نباشه. مفادش این باشه که فرض کنید یه دلیل گفته که من علم به شیئن وجب العمل طبقه، العالم به شیئن لا یعذر فی ترک ذلک الشیء. یه دلیل دیگه میگه البینت کل علم، البینت علم. اینجا لازم نیست دلیل دوم رو ما ناظر دلیل اول، یعنی نسبت به دلیل اول حتما بگیم دلیل اول رو دستکاری میکنه. نه، ممکنه جهل جدید باشه. دو تا جهل داریم. یک جهل این هست که من کان عالما وجب علیه العمل به علمه. یه جهل دیگه هم داشته باشیم، من کان واجدا للبینه وجب علیه العمل بالبینه. نه، میشه، میگم لازم نیست حتما باشه. بعد این اثبات هم چه شکلیه؟ در خصوص بینه شاید ظهور قضیه این باشد که در خصوص بینه و علم ظهور قضیه این باشد که اینجور موارد همه یه سنخ واحده، در واقع از علم، ام از علم حقیقی و علم تعبدی اراده شده. بعید نیست استظهار عرفی هم این باشه که این شکلی هست که علم، علم وجدانی و علم تعبدی، مراد از علم، علم وجدانی و علم تعبدی باشه. اینی که مثلا آقایون این موضوع مطرح هست که آیا دلیل حجیت امارات نسبت به استصحاب رابطش چیه؟ نسبت به استصحاب گفته که من کان علا یقین فشکه فلیم زلا یقینه. اگه شخصی یقین سابقش رو، یقین وجدانی نباشه و یقین تعبدی باشه، حکمش چیه؟ یه بیان این هست که ما بگیم نه، این هم همون حکم رو داره. در واقع به این اعتبار که دلیلی که میگه که البینت علمون، ما از این دلیل میفهمیم که ادله‌ای که گفته من کان لا تنقض الیقین بالشک، مراد از یقین اهم از یقین وجدانی و یقین تعبدی است. اینو هم داشته باشید که آیا اینجا رو باید حکومت تعبیر کرد یا ورود تعبیر کرد. اینجا بعضیا این رو داخل در مقوله حکومت میدانن، بعضیا این رو داخل در مقوله ورود میدانن. من تصور میکنم این تا حدودی بستگی به این نکته داره که آیا این که مراد از یقین اعم از یقین وجدانی و یقین تعبدی است، این ذاتن دلیل لا تنقض یقین به شک به این معناست، یعنی ظهور ابتدا. یه موقع ما میگیم ابتدا اصلا مراد از یقین ام از یقین وجدانی و یقین تعبدی است. از ظهور اولیه‌اش همینه. اگر مراد این هست که ظهور اولیه دلیل این است، خب طبیعتاً ورود داره. یقین یعنی جامع بین یقین وجدانی و یقین تعبدی. این جامع در با آمدن بینه جامع تحقق داره، یه وجدان تحقق داره، هیچ بحثی نیست. اما اگر گفتیم نه، ذاتاً یقین ظهور داره در یقین وجدانی، ولی اون دلیل رو وقتی با دلیل حجیت بینه کنار هم میگذاریم، عرف دلیل حجیت بینه رو کاشف قرار میده که از اون یقین اهم اراده شده. اگه این باشه حکومته، یعنی حکومت به یه معنا بعد از تقدیم و بعد از دستکاری ها میشه ورود. حکومت در واقع دستکاری میکنه در اون دلیل محکوم، دلیل در ظهورش تصرف میکنه. این بستگی داره که ما ابتداءن بگیم کلمه یقین ظهور داره در اهم از یقین وجدانی و یقین تعبدی، خب میشه ورود. اگر نه، گفتیم ابتداءن ظهور نداره، به قرینه دلیل حجیت بینه ما از ظهور یقین رفعیت میکنیم، اون میشه حکومت. حالا تو این خصوص این مثال شاید یه بیان مرحوم شیخ داره که ورود تقویت بشه. ایشون میگه چون عقلا در میان خودشون یک سری علمهای تعبدی داره، از اول وقتی یقین رو میگن، یقین منصرفه به معنی جامع میشه. اگر به اصطلاح حجت های علم های تعبدی همشون شرعی بودن، خب اون یه حرف دیگه. ولی چون عقلا اینجاها یک موضوع چیزهایی دارن، یک علم های تعبدی دارن، از اول وقتی گفتن لا تنهاد الیقین به شک، یقین به معنی جامع اراده میشه. کما اینکه شکش هم همینه، وقتی میگیم شک یعنی عدم این جامع، یعنی نه یقین وجدانی باید باشه نه یقین تعبدی باید باشه. یقین تعبدی یعنی اون یقین اعتباری، اونی که اعتبار برش شده. شعر در واقع به یه معنا موضوع سازه، میاد این یقین اعتباری بر ما درست میکنه. چون مثلا عرف متعارف اینجاها یقین و شک رو به ما و یک صفت نفسانی 100% نمیبینه. یقین یعنی مطلق کاشف المعتبر، شک هم یعنی انتفاع مطلق کاشف المعتبر. انتفاع مطلق
دلیل وارد میشه چیکار میکنه؟
موضوع سازی میکنه دیگه. یعنی دلیل مورود گفته بود که اگر کاشف معتبر داشتید، اگر دلیل وارد نیامده بود کاشف معتبر نداشتیم. میاد موضوع ما رو درست میکنه، این کاشف معتبر بر ما ایجاد میکنه.
یه
حاضر کاشف معتبر، و کاشف معتبر بودنش کاملا وجدانیه دیگه. یعنی ولو علم بودنش تعبدیست، ولی کاشف معتبر بودنش تعبدی نیست دیگه. کاشف معتبر بودنش وجدانیه. اینه که ما میگیم موضوع حقیقتا تحقق پیدا میکنه، اینه که میگیم وروده نه حکومت. پس بنابراین حالا این بحث رو بگذاریم. میخوام عرض من این هست که حکومت توسعی، محصل عرض ما این هست، حکومت توسعی در بعضی موارد حتما باید تصرف در دلیل محکوم باشه، جایی که مفاد حکومت توسعی این هست که یک چیزی به جای مأمور به کفایت میکنه. اگر مفادش این نبود، مفادش این هست که همچنان که اون هم امر داره، این هم امر داره، اگر این باشه میتواند مفادش تصرف در دلیل محکوم باشه، میتواند به جعل جدید باشه. این که حالا جعل جدید هست یا تصرف اون دلیله بستگی به استظهارات عرفی داره. اگر بین این دوتا جامعه عرفی متعارفی باشه، خیلی وقتا استظهار میشه که مراد از لفظ جامعه بوده. اگر جامعه عرفی نباشه، مثل اتفاق بلوی سلاتون، ظاهرش اینه که جعل جدید هست و امثال اینها. پس بنابراین حکومت یک سنخ نیست، حکومت یک سنت هست. یعنی که من تو بعضی بحثام به جای واژه حکومت واژه دلیل ناظر رو به کار می‌بردم. دلیل، چون دلیل حاکم به اصطلاحی که این آقایون میخوان بگن یعنی دلیلی که نسبت به دلیلگی داره تصرف میکنه، نه تعبیر میکنیم دلیل ناظر که جامع تر باشه. دلیلی که مراد از ناظر هم یعنی دلیلی که با توجه به دلیل دیگر صادر شده، حالا چه در اون دلیل بخواد تصرف بکنه چه نخواد تصرف بکنه. برای اینکه از این الفاظ و اینها بیرون بیاییم که اسم حکومت بهش صحیح هست صحیح نیست امثال اینها، با اسم جیتر به نظرم توی کلام مرحوم استاد کاظمی یزدی دیدم که ناظر، دلیل ناظر رو در مقابل دلیل حاکم قرار داده بود. شاید اینکه ایشون هم جدا کرده به همین عرضی که ما مطرح کردیم بازگرده. من خیلی قبل دیدم، اخیرا مراجعه نکردم به کلام مرحوم استاد کاظم و یا شاید مراجعه بشه ممکنه اینم به عرض ما برگرده. خب بله، این که دلیل ناظر رو غیر از دلیل حاکم میگیرن توی کتاب تعارض، توی کتاب دن کتاب تعارض، کتاب تعارض اونجا این مطلب رو آورده. تعارض نمیتونیم
بگیم
میشه، ولی عرفن یا اینجوریه، عرفن وقتی گفتن یجوز و سلات میشه که به این معنی که عرفن جامعه بین تواف و سلات نیست،
گله
یعنی صلات تعبدی معنیش اینه که شما آیا لفظی که گفته یجوز الصلات یعنی یجب علی المصلی ان یکون متطهرا، و از کلمه مصلی ام از مصلی و طائف اراده کردید، آیا مراد اینه یا جعلی که حالا به مدلول استعمالیش هم کار نداشته باشه، جعلی که نسبت به شده از همون اول نسبت به نماز و صلات با هم جعل کردیم، یه جعل بوده میشه، یعنی اون نه نه به خاطر بحثر این هست که میشود ما در واقع بین عرض کنم خدمت شما و صلی اللہ علیه سینا و نبینا محمد و آل محمد و آل محمد.